اما در این لحظه از بخش شبانه رادیو فرهنگ دعوت میکنم بشنوید کلماتی که بوی تازگی میدهند.
کلماتی که بوی تازگی میدهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری. با نام پروردگار آغاز میکنیم. سلام و درود به شما همراهان. با گفتار و مبحث دیگر در این برنامه در خدمت شما هستیم. کتاب جستارهایی درباره فلسفه و ادبیات نوشته کریم مجتهدی به مبحث فلسفه و ادبیات نظر دارد. در برنامه به نشستی می‌پردازیم که با هدف نگاهی به این کتاب برگزار شده بود. سخنان دکتر مبلغ درباره این کتاب را گوش می‌کنیم.
سه تا مقاله از کتاب فلسفه و ادبیات درباره سه رساله تمثیلی ابن سینا، سه رساله معروف رسالت و تیر، سلامون و ابصار و مهمتر از همه رساله حی ابن یقظان. متشکرم. من همونطور که خود مؤلف محترم متعرض بحثای ادبی توی این سه تا رساله زیاد نشدن، من هم نمیخوام زیاد درباره جنبه‌های ادبی این سه رساله بحثی داشته باشم، بلکه بیشتر میخوام درباره یه جریان مهمی که بر مبنای این سه رساله در آثار محققان فلسفه اسلامی راه افتاده صحبت کنم، توضیح بدم که این جریان چیه، جریانی که معتقده بر اساس این سه رساله و شواهد دیگه در آثار ابن سینا، معتقده که ابن سینا در واقع یک فیلسوف اشراقی یا مشرقیه و این سه رساله رو کاملا عرفانی و اشراقی تفسیر میکنه و میخونه، و بعد درباره جریان مخالف یا خانش مخالف این نگاه توضیحی عرض میکنم و در آخر توضیح میدم که چطور آقای دکتر مجتهدی در این سه مقاله اصلا وارد این بحث، این دعوا و ادعای مشرقی بودن ابن سینا نشدن، چرا و چطور نشدن و چطور خیلی رندانه و آگاهانه با اینکه وارد دعوا نشدن اما موضع خودشون رو بیان کردن و نشون دادن که این سه تا رساله در واقع هیچ دلالتی بر یک نوع فلسفه اشراقی در اندیشه ابن سینا نمیتونه داشته باشه، بلکه این سه رساله هم در راستای بقیه آثار ابن سینا و در راستای اندیشه رسمی ابن سینا نوشته شده. حال البته امیدوارم که خانش من از سه مقاله شما خیلی اشتباه نباشه. خب سه تا رساله حی ابن یقظان، رسالت و تیر و رساله سلمان و ابصال مبنای یک ادعای خیلی مهم توی سده اخیر بوده که طرفداران جدی داشته بین محققان فلسفه اسلامی، مثل هانری کوربن، مثل آقای دکتر دینانی و همینطور آقای دکتر داوری و کلن کسایی که حالا توی مکتب تهران و توی مکتب حکمت خالده کار میکنن، خیلی از نماینده های این مکاتب و جریان ها اصرار دارن که بگن ابن سینا در واقع یک فیلسوف اشراقی یا مشرقیه و اون فلسفه مشائی که ما از ابن سینا سراغ داریم یا فلسفه رسمی ابن سینا فلسفه اصلی اون نیست. حالا بعضی ها معتقدن که ابن سینا بعداً به فلسفه مشرقی متمایل شده و فلسفه مشائی خودش رها کرده، بعضی ها معتقدن که نه، اصلا فلسفه مشائی رو در ظاهر گفته و پشت اینها یه جور فلسفه و اندیشه اشراقی رو پرورونده، و بعضی ها معتقدن که حالا این حکمت مشرقی که ابن سینا بهش قائله اصلا گم شده و حالا دلایل تاریخی یا غیر تاریخی رو هم براش ذکر میکنن. این که چطور ابن سینا که در یک مجموعه آثار بسیار وسیع یه نوع تفکر مشائی رو داره ارائه میده و مطرح میکنه و میپرورونه، ممکنه یک فیلسوف اشراقی باشه بر اساس یه سری شواهد، حالا اسمش اگه بتونم بذارم سوری، و یه سری شواهد محتوایی در آثار او این ادعا ممکن شده. این شواهد چیان در مجموع؟ من به کسایی که این شواهد شمردن به طور جداگانه اشاره نمی کنم، فقط کل شواهد رو خیلی خیلی سریع بیان می کنم. یکی از این شواهد اشاره خود ابن سینا هست در مقدمه شفا به کلمه حکمت مشرقی، که اشاره میکنه من یه حکمت مشرقی دارم، و بعضی حالا معتقدن که این حکمت مشرقی گم شده، یه نسخه از این حکمت مشرقی ابن سینا به تازگی توی همین چند سال اخیر منتشر شده که البته در مورد وثاقتش و انتسابش به ابن سینا تردیدهایی وجود داره. یه اشاره دیگه ای ابن سینا میکنه در مقدمه منطق المشرقین، به جز خود عنوان منطق المشرقین که یه کلمه مشرقی توشه، توی مقدمه منطق المشرقین اشاره میکنه که من علومی رو به دست آوردم که غیر از علوم یونانیه، و در سراسر این کتاب و همینطور در کتاب انصاف ابن سینا مدام ارجاع میده به مشرقی ها و مغربی ها. این ارجاع ابن سینا به واژه مشرقی، مشرقی ها و مغربی و مغربی ها، خودش یه جور شاهد متنی بوده برای کسایی که میخواستن استناد کنن ابن سینا نوعی حکمت یا تفکر مشرقی و اشراقی داشته. به جز این چند تا اشاره که البته ابن سینا هرگز این اشاره ها رو توضیح نداده، یعنی توضیح خاصی نداده که این حکمت مشرقی چه چیز متفاوتیه، احتمالاً چند تا رساله دیگه هم وجود داره که مبنای این ادعای مشرقی بودن تفکر ابن سینا. سه تا از رساله های اصلی همین سه تا رساله یعنی که آقای دکتر مجتهدی خلاصه و شرح اون رو تو این کتاب بیان کردن، اینا رساله هایی یعنی که در قالب داستانواره، نمیشه حالا به معنی امروزی اسمشو داستان گذاشت، و به صورت تمثیلی یا رمزی یا نمادی بیان شدن. البته که هر ستای این واژه ها دلالت های مختلفی داره، ولی همه کسایی که به مشرقی بودن تفکر ابن سینا معتقدن این واژه ها رو به صورت جداگانه به کار بردن. خب اینکه این رساله ها تمثیلی هستن میتونه این قابلیت رو در متن های رساله ها ایجاد کرده که از این رساله ها خوانش های مختلفی، برداشت های مختلفی بتونه خواننده داشته باشه. از جمله برداشت هایی که شده همین برداشت های عرفانی، یعنی کسانی معتقدن که در پس این رساله ها، مثلا وقتی که ابن سینا میگه کلمه شیخ رو به کار میبره یا کلمه پیر رو به کار میبره، خب مثلا منظورش یه چیز دیگه است، یا اصلا کلن این که ما یک رساله تمثیلی یا نمادین داریم، این نشون میده که ابن سینا میخواسته چیزی رو بگه که با کلمه های معمولی و با ساختار معمولی و بیان معمولی نمیتونسته بیان بکنه. پس ابن سینا به حقیقت قائله که با زبان استدلال، با شیوه بیان عقلی متعارف که در کتاب‌های دیگه ازش استفاده کرده، نمیتونسته اونو بیان بکنه. بنابراین صرف تمثیلی و داستانی و رمزی نوشتن از نظر به طور خاص هانری کوربن مبنای اینه که ادعا بکنه ابن سینا تفکری داره، یه جور تفکر باطنی داره که از دل این تفکر باطنی یه جور متافیزیک اشراقی در میاد. و منظور کوربن و آقای دینانی و تا حدود آقای داوری از این تفکر اشراقی، دقیقا از این متافیزیک اشراقی، دقیقا اینه که ابن سینا ساختاری برای جهان و وجود قائله که این ساختار فقط با نگاه ظاهر و باطن، نگاهی که خیلی عرفانیه و اشراقی قابل تبیینه. یعنی در واقع ساختار جوهری و عرضی که ما مثلا در الهیات شفا میبینیم، این ساختار متافیزیک واقعی ابن سینا نیست، بلکه متافیزیک واقعی ابن سینا بر ساختار ظهور و بطون استواره و به خاطر همین هم ابن سینا رساله های تفصیلی نوشته، چون ساختار ظهور و بطون رو نمیتونسته با زبان معمول فلسفی و استدلال عقلی بیان بکنه. ضمن اینکه این رساله ها میتونه شاهدی باشه بر اینکه دوباره ابن سینا به خاطر اینکه نمیتونسته با زبان استدلالی یا با روش متعارف عقلی این مطالب رو بیان بکنه، پس این نشون میده که ابن سینا به نوع دیگه، به ساحت دیگه از شناخت قائل بوده که اون ساحت مثلا یا اون نوع شناخت، شناخت شهودیه، یعنی شناختی که با تلاش و مجاهدت عقلی و با روش استدلال عقلانی به دست نمیاد. به خاطر همین سعی کرده که حالا اون چیزی رو که مثلا از راه اشراق و شهود کشف کرده، حالا با یه زبان تمثیلی هم بیانش بکنه که مطابقت داشته باشه با روش به دست اومدن اون. شواهد دیگه هم این کسایی که به جریان هایی که به مشرقی بودن ابن سینا قائلن در دست دارن. مثلا ابن سینا سه تا رساله دیگه بهش منسوبه که البته در صحت انتسابش بسیار تردید هست، در تفسیر سه تا سوره کوچیک قرآن، سوره ناس، فلق و سوره توحید، که خب خیلی به مشرب مشرقی ها و اشراقی ها نزدیکه این ستا رساله. ولی نکته مهم و اشکال اصلی که حالا کربن هم خیلی به این ستا رساله استناد میکنه، اشکال اصلی اینه که در واقع هیچ نسخه معتبر و قدیمی وجود نداره توی نسخه خطی که اینا رو از روش استخراج کردن که نشون بده این ستا رساله واقعا از آن ابن سیناست، و زبان رساله ها خیلی دوره، به خصوص که به فارسی هم فکر میکنم دو تاش یا سه تاش به فارسی نوشته شده، خیلی دوره از زبان فارسی ابن سینا که مثلا در دانشنامه علایی میبینیم.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
در ادامه برنامه همچنان به صحبت‌های دکتر مبلغ درباره این کتاب گوش می‌کنیم.
به جز اینها یه سری شواهد متنی دیگه هم وجود داره. مثلا توی آثارش ابن سینا گاهی ارجاع میده که بنده ای که از جانب خدا مؤید باشه دیگه نیازی به منطق نداره، یا مثلا توی برهان صدیقینش یه طوری سیاق کلام گاهی طوری پیش میره که ما فکر میکنیم با یه فرد عارف بیشتر مواجهیم تا با یه فیلسوف مشائی خیلی عقلانی. خب اینا شواهدیه که بر اساس اون کربن و جریان‌های دیگه توی تفکر معاصر فلسفه اسلامی معتقدن که ابن سینا یک فیلسوف مشرقی و اشراقیه. اما در برابر این جریان مخالفانی هم وجود دارن. از این بگذنیم که این جریان خیلی جریان معاصریه و انگار که قبل از سده حاضر همچین ادعایی درباره ابن سینا وجود نداشته، بعد از اینکه حالا این جریان به وجود اومده مخالفانی هم داره. مثلا خانم گواشون، یه محقق فرانسوی و یه واقعا یه متخصص بسیار عمیق در آثار ابن سینا، دقیقا همین رساله حی ابن یقظان رو بررسی کرده و معتقده که در کلمه به کلمه رساله حی ابن یقظان هیچ واژه و عبارتی نمیشه پیدا کرد که دلالتی داشته باشه بر فلسفه‌ای جز اونچه که ابن سینا در فلسفه رسمیش آورده. و اتفاقا آقای دکتر مجتهدی هم بدون اینکه دقیقاً این جمله گواشون رو نقد بکنن، بند آخر ترجمه ببخشید بند آخر شرح جزجانی رو آوردن که دقیقاً همین رو داره میگه. جزجانی هم معتقده که کسی که بالاخره مستقیماً این آثار رو از ابن سینا گرفته و به ما منتقل کرده و احتمالاً خوانش اصیل‌تر و نزدیک‌تری به اصل داشته، جزجانی هم معتقده که تمام چیزی که در این رساله حی ابن یقظان اومده در واقع یه جور خلاصه‌ای از آثار دیگه ابن سینا و همه اونو اگه بخوایم بسط بدیم مثلا میشه همون مثلا کتاب شفا ابن سینا و چیزی غیر از فلسفه رسمی ابن سینا در این رساله نیومده. یا مثلا آقای دکتر یثربی هم همینطور معتقده که فلسفه ابن سینا نماینده یک فلسفه مشائی و عقل‌گرای رسمیه. من فکر میکنم آقای دکتر مجتهدی هم با همین جریان دوم یا در واقع جریان اصیلتر و جریان اول همدل و همراه بودن و اصلا وارد این دعوا نشدن که توضیح بدن آیا ابن سینا مشرقی هست یا نه. ابن سینا فلسفه رسمی خودش رو توی مجموعه مجلدات بزرگ کتاب‌های مختلفش بیان کرده و در واقع توی این ستاره ساله که حالا یکیش باز محل تردیده که آیا واقعا از اوست یا نه، توی این ستاره ساله فقط خواسته شاید یه جوری ذوق آزمایی بکنه و در یه قالب جدیدتر و البته خلاصه همون متافیزیکی رو به ما بده، همون فلسفه اخلاق و همون علم هیئت و نجوم رو به ما بده که در آثار دیگرش برای ما توضیح داده و تبیین کرده. در واقع اگر بخوایم نظر کربن و جریان‌های فکری معاصر دیگر رو جدی بگیریم که معتقدن ابن سینا یک فیلسوف مشرقیه، به نظر میرسه که باید کل فلسفه ابن سینا رو کنار بذاریم، اصلا نادیده بگیریم و به همین چند تا شاهد کوچیک بسنده بکنیم و مثلا عبارت‌های پرتکرار ابن سینا درباره اینکه عقل تنها راه ما برای رسیدن به حقیقت یا کشف حقیقت، همه اینا رو کنار بذاریم، یا باید یه خوانش کاملا منحرف و انحرافی از همه فلسفه ابن سینا داشته باشیم تا معتقد بشیم که ابن سینا یک فیلسوف مشرقیه. اگر مثلا بگیم که سهروردی نماینده یک نوع تفکر اشراقیه یا ملا صدرا نماینده نوعی فلسفه عرفانیه، در اون صورت به هیچ وجه نمیتونیم ابن سینا رو نماینده یک تفکر اشراقی یا پیشگام نوع تفکر اشراقی بدونیم. کافیه که مثلا دو تا رساله حی ابن یقظان ابن سینا و سهروردی رو با هم مقایسه بکنیم. تحلیل محتوایی این دو تا رساله، تحلیل آماری کلمه ها و تحلیل روایت شناسانه دو تا روایت نشون میده که چقدر روی کرده این دو فیلسوف به این داستان حی ابن یقظان چقدر متفاوته. توی رساله ابن سینا اصلا کلمه ها متفاوته، توی رساله سهروردی ما با سالک مواجهیم، 98% عبارت ها از زبان سالک بیان میشه، ولی توی رساله ابن سینا ما با شیخ و پیر مواجهیم و شیخ داره یه سری حقایق رو برای ما بیان میکنه، اما سالک توی رساله سهروردی داره یه سیر رو طی میکنه، یعنی خودش دقیقاً یه عارفیه که با یه سری مشکلات مواجه میشه، یه سری دشمن پیدا میکنه توی این سیر سلوکی که داره با اینا مبارزه میکنه و دقیقاً خود رساله بیان ماجرای سیر و سلوکه. ولی در رساله ابن سینا حی ابن یقظان ابن سینا ما در واقع با گزارش یه سیر و سلوک مواجهیم، گزارش کسی که مثلا داره برای ما توضیح میده که جهان به لحاظ هیئت، به لحاظ نجوم چند تا بخش داره، داره برای ما توضیح میده که طبق مثلا طبق قدیم مزاج انسان چطوریه، چه قوایی داره و یه بخشای معرفت شناسی داره که هیچ کدومش خارج از نگاه مشائی و عقلانی ابن سینا نیست. آقای دکتر مجتهدی شاید به دلیل اینکه اصلا این ادعای اولیه رو ادعای درستی نمیدونستن و یه شاید یه جور ساختن یه تفسیر جدید از آثار ابن سینا میدونن، اصلا وارد این بحث نمیشن توی تفسیر این ستاره ساله و اصلا توضیح نمیدن که ممکنه این رساله ها دلالتی برگن و تفکر اشراقی در اندیشه ابن سینا داشته باشه. و بلکه به نوعی خیلی رندانه و هوشمندانه در حالی که از این دعوا گذشتن توضیح میدن که این رساله ها در واقع بیان نگرانی ابن سیناست از اینکه نکنه مخاطبش حرفش رو نفهمیده باشه مثلا در کتاب خیلی سنگین و وزین شفا، و حالا سعی میکنه در یه قالب تمثیلی، در یه قالب حکایی و روایی حرفش رو دوباره و خیلی خلاصه بیان بکنه، انگار مثل یه مادر بزرگی که میخواد یه چیزی به بچه یاد بده، به جای اینکه بهش بگه دروغ نگو، براش یه قصه میگه مثلا از یه سارا کوچولو که دروغ گفت مثلا بعد عروسکش گم شد. توی یه قالب داستانی اینو برای اون سارای کوچیکتر توضیح میده که براش جذابتر باشه و قابل فهم باشه. به نظر میرسه که آقای دکتر مشتهدی هم تا حدودی همچین دیدگاهی دارن درباره این ستاره ساله تمثیلی ابن سینا، اینکه ابن سینا نگرانه که حرفش فهمیده نشه و بنابراین در قالب داستان و تمثیل می نویسه. هیچ دعب عرفانی، هیچ نوع باطنی گرایی در پشت این تمثیلی و عرفانی نوشتن به نظر نمیاد بوده باشه، و البته به نظر خود من هم نمیشه ابن سینا رو واقعا یه فیلسوف مشرقی و اشراقی دونست یا یه جور کسی که یه فلسفه عرفانی یا عرفان فلسفی سعی کرده به پرورونه.
این مراسم سوم تیر ماه 1398 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم و بدرود.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
سرمه سپاه نیستی یا نور صبح نیستی. یا جنت المأواستی. ساقی خوب ماستی یا باده جانیستی، خورشید رخشان میرسد مست و خرامان میرسد، با گوی و چوگان میرسد، سلطان نگانیستی سلطان نگانیستی. مست و پریشان تو هم موقوف فرمان تو هم اصحاب قربان تو هم این عید قربانیستی این عید قربانیستی.
اینجا ایستگاه رادیوی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. بامداد بخیر باشه، بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همچنان هم